بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از آنی که فرمودن اتحاد در هر جا که باشه معیارش وجوده و نحوه اتحاد وجود و ماهیت رو هم فرمودن به این صورته که وجود موجوده به ذات یا موجود حقیقی یا اصیله و ماهیت موجود بالوجود یا موجود انتزائی و گاهی هم گفته میشه اعتباریه. برمیگردن به اون حرفی که قبلا فرموده بودن که وجود دو معنا داره، یک معنای مصدری که امری ذهنی به دلیل اینکه در معنای مصدر نسبت هست و نسبت میان وجود و ماهیت تو خارج نیست، بلکه بعد از آنی که ذهن تحلیل میکنه امر واحد را به وجود و ماهیت، اون وقت نسبت میده وجود را به ماهیت، میگه موجودیت انسان، موجودیت آب، موجودیت خدای متعال و امثاله. بعد میفرمودن که این دو معنا هر دو مشترکن، یعنی هم معنای مصدری وجود مشترکه که یک امر ذهنی است و هم اون معنای دوم وجود که حقیقت وجود و وجود عینیه، منتها اشتراک اون مفهوم و اون امر ذهنی به همون معنای کلیت و قابلیت صدق بر کثیرینه، برای اینکه امر ذهنیه و امر ذهنی کلی میتونه باشه و اصلا کلی هست. طبق نظر آخوند هیچ چیزی ما نداریم تو ذهن که کلی نباشه، همه علوم حصولی کلیان، همه مفاهیم کلیان و تقسیم مفهوم به جزئی و کلی اصلا صحیح نیست، مفهوم همواره کلی. و اما اشتراک اون وجود عینی نه به نحو کلیت و قابلیت صدق بر کثیرینه، بلکه اشتراکش به اینه که همه ماهیات اگر ظهوری دارند، وجودی دارند، تحققی دارند، تحصلی دارند که همه اینا یکیه به وجود، و اگر وجود نبود ماهیات معدوم بودند، برای اینکه ماهیات در حد ذات خودشون موجودیت ندارن. وقتی در حد ذات خودشون موجودیت ندارن، پس بنابراین معدومن فی حد ذواتها ازلن و ابدن، همیشه معدومن فی حد ذواتها، منتها این فی حد انفسها، فی حدود انفسها رو گفتیم، همیشه بهش توجه بفرمایید. یعنی اگه خودشون باشن و خودشون هیچن دیگه، پس به وجود ظهور پیدا میکنن، پس وجود میشه ظاهر به ذات و ما مظهر غیر، مظهر غیر واقعا، یعنی واقعا اونم ظهور پیدا میکنن ولی ظهور اونها به ذات خودشون نیست، به وجوده. وقتی یه تعبیری داشتن که هم وجود ما بهی یظهر ماهیات هستند، هم ما فیه یظهر است، هم ما معهو یظهره، هم ما منهو یظهر، که اینم توضیح دادیم که میتونه تفنن در تعبیر باشه و میتونه اشاره باشه به علیت وجود برای ماهیت، به انها علیت، یعنی علت مادی هست وجود، علت سوری هست، علت غایی هست، علت فاعلی هست، چنان که موضوع هم هست، حالا یا حقیقتا یا اعتبارا با توضیحاتی که دادیم. و چون ظهور همه به وجوده و ماهیات باطلن فی حد انفسها، شبستری در گلشن راز میگه سیه رویی ز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. یعنی ماهیت اگر خودش باشه و خودش، هیچی نداره، در عالم ظلمت و سیاهیه، نه در عالم نور و وجود و تحقق. و این جمله ایشون ترجمه اون روایتی است که از رسول اکرم صلوات الله علیه نقل شده که الفقر و سواد الوجه فد داره. این قسمت ها رو گفته بودیم، منتها چون عباراتشو نخونده بودیم ملاحظه بفرمایید عباراتش تموم بشه وارد میشیم اون وقت بعد به مطلب بعد. فل وجود الحقیقی و یعنی اون معنای دوم وجود که اون وجود حقیقیه که همون عینیت خارجیه، ظاهرون به ذاته، خودش ظهور داره، یعنی خودش متحققه. چون گفتیم ظهور عبارت اخرای وجوده، منتها ظهور تعبیر تعبیر عرفانیه و وجود تعبیر فلسفیه. البته گفتیم عارف اگر تعبیر میکنه به ظهور، سرش اینه که به نظر او نه چیزی به وجود میاد و نه چیزی معدوم میشه. اون چه ما اسمش میذاریم موجود شدن در حقیقت ظهوری است از اون چه مخفی بود، و اون چه ما اسمش میذاریم معدوم شدن خفاء اون چیزی است که ظاهر بود. لذا این تعبیرات میاد، وجود حقیقی اون وجود عینی ظاهر به ذاته هست به تمام انحاء ظهور. تمام انحاء ظهور، چون ظهور همون وجوده، پس وجود تمام انهایی که داره میشه انهای وجود. یعنی چه؟ یعنی شما نمیگید وجود تقسیم میشه ابتداعاً به خارجی و ذهنی. خب بفرمایید ظهور دو قسمه، دو نحوه ظهور داریم، یه ظهور خارجی یه ظهور ذهنی. لذا میبینید در اول بحث وجود ذهنی ملا صدرا تعبیر میکنه به ظهور ذهنی، نمیگه به وجود ذهنی، چون ظهور همون وجوده. خود خارجی واجب داره و ممکن. اگر وجود اینا رو داره، خب ظهور هم همینا رو داره. خود ممکن جوهر داره و عرض، اینا میشه انحاء ظهور، همونطوری که انحاء وجوده. بالاخره هر وجودی تو عالم هست یه نحوه ظهوره، همونطور که یه نحوه وجوده. حالا بکش تا تمام اقسام و موجودات تا برسه به زید و عمر و این قلم و اون قلم و اینا، همه میشن انحاء ظهور، یعنی انحاء وجود. پس وجود حقیقی، اون وجود عینی، اون وجود اصیل، اون واقعیت خارجی ظاهر به ذاته است به جمیع انحاء ظهور و مظهر تمام ماهیات. غیرم گفتیم یعنی ماهیات، چون مراد ملا صدرا از ماهیت چی بود؟ غیر الوجود. و بهی تظهر الماهیات، مظهر غیره یعنی مظهر همه ماهیاته. یعنی اون وقت عبارت بعدی تفسیر اون میشه، یعنی به وسیله وجود است که ماهیات ظاهر میشن. گفتیم و بهی تظهر یعنی عامل ظهورش ماهیات، لهو یعنی به خاطر وجود است که اونا ظهور پیدا میکنن و الا لنفسها ظهوری ندارن. این میشه عبارت اخرای همون، بنابراین که اینا رو همه رو عبارت اخرا بگیریم. و معهو با وجود است که ماهیات ظهور پیدا میکنن، یعنی اگه خودشون باشن وجود باشون نباشه ظهوری ندارن. عجب میخواید بگید واقعش چیه؟ واقعش اینه که وجود است و ماهیت هم به او موجود شده. حالا شما بفرمایید وجود است که این گونه ظهور میکنه. خب چون میرسه شما میخواید به طبق مذهب شما ملا صدر حرف بزنه، ملا صدر نمیخواد به مذهب شما حرف بزنه. ملا صدر واقعا میگه ماهیات موجود میشن، تصریح میکنه به تحقق ماهیات منتها بالوجود. چی ماهیت من حیث و هیه؟ یه بار گفتیم و شما تشریف نداشتید. بالعرضه ماهیت موجود به تبعه، هم به تبع درسته هم بالعرض. اگه ماهیت من حیث و هیه رو موضوع قرار بدی، بعد بگی ماهیت من حیث و هیه بالوجود موجوده، میگیم خب ماهیت من حیث و هیه اولو با وجود موجوده، ولی چون من حیث و هیه ملاحظه کردی یعنی وجود توش نیست، پس بالعرضه یعنی وجود کنارشه. اما اگه میگی ماهیت موجوده، بل آقا به تبع موجوده، حقیقتا موجوده. این وابسته اینه که موضوع رو چی قرار بدی. و فیه و در وجود است که ماهیت موجوده، یعنی این ظرف وجود باعث وجود ماهیت میشه، اگه این ظرف وجود نباشه ماهیت هیچه. و منها از وجود نشأت میگیره موجودت موجودیت ماهیت. اینطور که معنا کردیم همه شد یکی، منتها تفننه در تعبیر شد از باب اینکه تعبیرهای مختلف میشه از یه مطلب کرد. یه جور دیگه هم گفتیم میشه تفسیر کرد، بهی اشاره داشته باشه به علت سوری، چون علت سوری ما بهی فعلیت و شیعه، یعنی علت فعلیت ماهیات وجوده. همونطور که علت سوری کارش چیه؟ فعلیت میده، وجود فعلیت میده به ماهیت، پس ما بهیه. لهو علت غایی، غایت قصوای ماهیت چیه؟ وجوده، به اینه که به وجود برسه. علت غایی ماهیات وجوده. معهو رو گفتیم این عبارتی است که قبلا ازش تعبیر کردم به انهو. انهو علت مادی بود، برای اینکه اون چیزای دیگه معنای خودش رو پیدا کنه، پس این معهو رو میذاریم به جای اون انهوی قدیم، یعنی علت مادی ماهیات هم وجوده، یعنی اون چرا که ماهیات مقوم ماهیاته، چون علت مادی مقومه، مقوم ماهیاته یعنی اونا رو برپا میکنه، وجوده. و فیه، فیه گفتیم موضوع برای ماهیات وجوده، چون ماهیات عوارض الوجودند، عارض وجودند، پس بنابراین اون میشه موضوع و اینها به او موجود میشن. و منه علت فاعلی، علت فاعلی تحلیلی، یعنی برای اینکه ماهیت موجودیت پیدا کنه یه علت فاعلی داره، علت فاعلی مباشرش وجوده، ولی اینکه علت فاعلی بعیدش اون موجده، موجد وجود میدهد به ماهیت، پس این وجودی که میدهد به ماهیت سبب میشه که ماهیت موجود بشه. البته ملاحظه میکنید که اینا همش بر اساس تحلیله و الا علیت حقیقی نیست، مگر در همون جاهایی که علت فاعلی حقیقی داریم، علت مثل خدا وجودی است، علت فاعلی است برای موجودات دیگه و همینطور در بقیه. ولولا ظهوره فی ذوات الاکوان، بله نه وجودش اشیاء دیگه میدونه، شما یه دفعه از خط آخون به خط اون عرفان به قول شما ناب خارج نشو، ایشون هم عارفه و قائل به اینه که وجود منحصره به خداست، ولی این انحصار هیچ منافاتی نداره با اینکه بقیه هم موجود باشه. حالا خودش میگه، خودش تو همین مباحث تصریح میکنه به اینکه ما که میگیم یک وجود بیشتر نیست، هیچ منافات نداره به اینکه به همون یک وجود همه موجودات چی باشن؟ موجود باشن. حقیقتاً نظیر این که نفس شما یک حقیقت گفتیم بیشتر نیست، ولی در عین این که یک حقیقت است، هم قوه باصره است، هم قوه سامعه است، هم قوه شامه است، هم قوه ذائقه است، تمام. کی گفت جداگانه؟ من میگم جداگانه، منم از ملا سروان نقل میکنم جداگانه نیست، بله، ولی هست اونم. ولولا ظهوره، اگر ظهور وجود فی ذوات الاکوان، در چیزایی که دارای وجودن، چیزایی دارای وجود یعنی ماهیات، ذوات الاکوان یعنی اونایی که صاحبان وجودها هستن یعنی موجودات، اگه ظهور وجود در موجودات نبود، منتها ذوات الاکوان باز تعبیر عرفانیه، برای اینکه عارف حاضر نمیشه به چیزای دیگه بگه وجود، تعبیر به کون میکنه، وجود رو میذاره فقط برای خدای متعال، خدای متعال فقط وجود داره، بقیه چیزها کائنند نه موجود، لذا این تعبیر با اون بیان عارف سازگاره، اگر ظهور وجود در چیزهایی که دارای کونند و نه وجود. البته ما الان داریم فلسفه ملا سرا رو میخونیم، فلسفه ملا سرا از هر دو تعبیر هم به کون میکنه هم به وجود. اگر ظهور وجود در ذوات الاکوان نبود، یعنی در موجودات نبود، بله، نمی کنن اصطلاح، گفت لا مشاحته فی الاصطلاح. بله بله، اون میگه آقا من اصطلاحم اینه، هیچ کارش هم نمیشه کرد، تکفیرم نمیشه با اینکه بگی من اصطلاحم اینه. اصطلاح که من میخوام فرق بذارم بین وجود ذلی و وجود حقیقی. وجود حقیقی رو تعبیر میکنم ازش به وجود، وجود ذلی رو تعبیر میکنم ازش به کون. هیچ اشکالم نداره، قرآنم به زبان مردم صحبت کرده نه به زبان عارف. و اگر ظهور وجود در ذوات اکوان نبود، و اگر این نبود که خودش را اظهار میکنه به ذات و لها بالعرض، و اون ذوات الاکوان رو اظهار میکنه بالعرض، بالعرض یعنی اگه فی حد نفسه ملاحظهشون کنی ظهورشون بالعرضه، و الا اگر نه ظهورشون بتبعه، لما کانت ظاهره. اگه این کارو نمی کرد هر آینه نبودند اون ذوات الاکوان ظاهر، یعنی هستن ظاهره، یعنی اون بالعرضه رو یه دفعه فکر نکنی یعنی حالا هم نیستن. نه، چون او اظهارشون کرده اینا ظاهرند، موجودند. اما اگه او نمی کرد، او ظاهر نمی شد در ذوات الاکوان و خودش را به ذات اظهار نمی کرد و اونها رو بالعرض، اونها هرگز، اونها یعنی اون ذوات الاکوان ظاهر و موجود نبودن به وجه من الوجود. خب ظاهر و موجود نبودن پس چی بودن؟ بلکانت باقیتن فی حجاب العدم، بلکه باقی بودن در همون پرده عدم، در همون حالت کمون و خفا بودن، و ظلمت الاختفاء در تیرگی اختفاء و پنهانی بودن. چرا؟ از قد علم، زیرا که در همین مباحث اصالت الوجود که الان داریم دنبالش رو میخونیم معلوم شد که انها، یعنی اون ذوات الاکوان که همون ماهیاتن، به حسب ذاتها و حدود انفسها، همین نسخه ذاتها است یا ذواتها است؟ هیچ نسخه ذواتها نیست. اونها به حسب ذاتشون و حدود انفسشون معراتون عن الوجود، یعنی اگه در محدوده خودشون بهشون نگاه کنی اینا خالی هن از وجود، لختن از وجود، آری هن از وجود و ظهور. فالوجود و ظهور یترع علیها من غیرها، پس وجود و ظهور عارضه بر اون ذوات الاکوان که همون ماهیاتن میشه، اما از ناحیه غیرشون که همون وجوده، یعنی ظهور وجود موجب ظهور اونها میشه، و ظهور وجود در حقیقت ظهور اونهاست، نه اینکه اونها هم باز یه ظهور دیگه دارن. آخر همون وجود، وجود اونها هم هست. فهیه فی حدود انفسها حالکات و زوات باطلات الحقائق. این تعبیرات شیخ ابن سینام داره ها، فکر نکنید مثلا ابن سینام همینطور میگه، همینطور در الهیات شفا همین تعبیر میکنه که اگه ماهیت فی حد نفسها ها ملاحظه کنه حالکتون باطلتون، این اختصاص نداره به ملا صدرا، همینطوره. فهیه فی حدود انفسها حالکات و زوات، ماهیات در محدوده های خودشون اگه بهشون نگاه کنی، گفتیم بر همین اساسه که حدوث ذاتی درست میشه، حدوث ذاتی که این اختصاص نداره به ملا صدرا، این مال همه فلاسفه است. از اینجا نشأت میگیره که میگن آقا همه ممکنات ذاتشون همون ماهیتشونه و ماهیتشون فی حد نفسه لا یستحق الوجود فهو معدوم، چون لا یستحق الوجود حالک است و باطل است و پس معدومه و وجود بعد از این عدمه، چون ما به ذات اقدم و مما بالغیر، ذاتن معدومن و بالفائلی که به اونها وجود میدهد موجود میشن، پس بنابراین همه حادثن، یعنی وجودشون مسبوق است به عدم ذاتی. اجمال تفسیر به اینجا ربطی نداره. فهیه فی حدود انفسها حالکات و زوات، پس این زوات الاکوان که همون ماهیاتن در محدوده های خودشون اگر نگاه کنیم بهشون پوچ از ذاتهاشون، باطلات الحقائق، ازلا و ابدا، از ازل تا ابد. خب از الان هم که انسان موجوده، انسان به اون وجوده موجوده و اون وجوده موجودیت اوست. اگه وجوده رو بذاری کنار میشه باطل. لافی وقت من الاوقات و مرتبت من المراتب، نه اینکه یه وقت حالک بود بعد حالک نیست، نه خیر، همیشه حالکه. نه اینکه در یه وقتی از اوقات و مرتبه ای از مراتب، کما قیل فل فارسی، فل فارسی یعنی فل کلام الفارسی، مثلا فل شعر الفارسی. ولی ظاهرا عرب اینطور تعبیر نمیکنه، این عربی شیرازی باید باشه، باید باشه کما قیل فی الفارسیه، یعنی فی لغت الفارسیه. سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. سیه رویی یعنی عدم، یعنی همون ظلمت، یعنی همون خفا، یعنی نبود از ممکن در هر دو عالم، چه در عالم تب، چه در عالم شهادت و چه در عالم غیب، هر جدا هرگز نشد. و خدا بهتر میدونه که من درست میگم. الله اعلم تأکید بر درستیه. قیل فی الفارسیه، این شعر ترجمتن لقوله علیه السلام، میخواد بگه این عارف هم از خودش نمیگه، این داره ترجمه میکنه فرمایش رسول اکرم رو صلوات الله علیه و آله به فارسی. ترجمتن لقوله علیه السلام، الفقر و سواد الوجه فی الدارین. ناداری یعنی همون امکان، ممکن بودن ملازمه با نبوده، با سیاه رویی در هر دو عالم. بله، خب حالا من یه نکته شاید یه وقت گفته باشم، اگرم نگفتم الان خوبه. خیلی وقتها این آقایون عرفا از جمله خود آخوند، آیه ای رو یا روایتی رو معنا میکنن به چیزی که ظاهرش نیست. وقتی که ظاهر نبود، ما دو جور میتونیم برخورد، یعنی تفسیر کرده یک آیه یا روایتی را به چیزی که ظاهر نیست. خب میدونیم ظاهر برای همه حجت، و با ظاهر انسان میتونه احتجاج بکنه و بگه آقا این که شما میگی خلاف ظاهره و درست نیست. این یک نوع برخورده که وقتی کسی چیزی رو برخلاف ظاهر معنا کرد، ما بگیم درست نیست چون خلاف ظاهره. ولی یه راه دیگه هست، و اون این که ما در روایاتمون زیاده، هم در مورد خود قرآن وارد شده هم در مورد روایات، که قرآن و روایات ظاهری دارند و باطنی. ظاهرش مال همه است، باطنش مال خواسته، در همون روایات اومده. خواست یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که بیش از اون چه که معمول مردم بندگی خدا رو میکنن، اونا بندگی خدا رو میکنن، و کسی که بندگی خدا رو بکنه چشمش به یه چیزهای دیگه هم واز میشه، یه چیزهای دیگه. رو نقل میکردن یا آقای اومد نماز جماعت، پیرمرد ژولیده ای، این صف اول یا آقاتون تحرک بود که این پیرمرد به این وضع اومده، واسه صف اول من پشت آقا، پشت سر آقا دیگه، وقتی کاری نمیتونستم بکنم، این وایستاده دیگه، گرفته جار. وقتی وایستادن نماز، این تو رکعت دوم دیگه نشست و بلند نشد، بعد از نماز دوربرشو گرفتن و آقا این چه رقمیه، داد و بیداد. گفت آخه من دیدم این آقا راه افتاد رفت تو میدون مال فروشا و اونجا میخواد یه چارپا بخره، و دیدم وقتی دیگه وارد، تا اونجایی که وارد معامله نشده بود من باش بودم، ولی دیدم دیگه رفت تو معامله، دیدم دیگه وای نمیشه رفت. بعد با آقا گفتم آره، این تو گفت راست میگه، من تو نماز یه دفعه به این فکر افتادم که خونه ما که از مسجد دوره، منم پیر شدم، خوبه که به فکر یه مرکب باشم. خب بله میشه، اگه این واقعیته که آدم میتونه ببینه، همونطور که سید رضی نقل میکنن یه روز رفت پشت سر برادرش سید مرتضی با اون عظمت نماز بخونه، بعد از نماز به برادرش گفت تو که همش تو خون حیض قوطه میخوردی. گفت بله من داشتم، بعد یه مسئله ای رو در حیض بود که مشکل بود، تو نماز داشتم فکر همون بودم. پس یه چیزای دیگه هم هست غیر اون چه که به ظاهر مربوطه، و اون فهم بواطنه، و شاهدش هم اینه که خود ائمه علیهم السلام هم خود قرآن رو آیات رو خیلی وقتا به یه جوری معنا کردن که هرگز با ظاهرش سازگار نیست، هرگز زیاده. ای کسی حتی یه پایان نامه بنویسه راجع به این تفسیر ائمه علیهم السلام به باطن یا تفسیر باطنی از ناحیه یعنی زیاد میتونه جمع کنه. خب پس این یه واقعیته. خب ما وقتی یک شیعهی مثل ملا صدرا رو که بالاخره اهل تزکیه بوده، اهل عمل بوده، میبینیم یه همچین کاری رو میکنه، دو جور میتونیم برخورد بکنیم. یکی اینکه بگیم غلط معنا کردی، تفسیره به رأی کردی و فلیتبوع مقعده من النار. یکی هم این که بگیم آقا حمل فعل مسلم بر صحت، ایشون باطنی رو فهمیده که ما از اون محرومیم و به نظر میاد از نظر شرعی هیچ راهی نداره جز همین راه دوم. راه اول اگه کسی بره فردا اگه مؤاخذه بشه جوابی نداره. بله؟ نه خیر، ظاهر ظاهره، اونی که اونا میگن خودشون هم اذعان دارم. خود همونطور که امام علیه السلام بعضی وقتا تفسیر میفرماد و هازا من تعویل القرآن یا و هازا من بطون القرآن، اصلا خود امام سریعا میفرماد و من اینی که من گفتم این ظاهر نیست، این از بطنه، این از تعویله. بله؟ نه خیر، مبنا اگه داره شما مبناش همون عمل اوست و کشف و شهوده، نه اینکه حالا شاید هم مبنایی داشته باشه بنده خبر نداره، شاید مثل اصول که یه مبنایی داره برای فهم ظواهر، باطن هم یه مبانی داره، ولی چون من اهلش نیستم هیچ خبرم از اون ندارم. فظهور الوجود بذاته فی کل مرتبه من الاکوان و تنزله الى کل شأن من الشؤون یوجب ظهور مرتبه من مراتب الممکنات و عین من الاعیان الثابته. چون اینجا عین ثابت رو گفتن، من یه توضیحی راجع به این بدم. شما در فلسفه مشا میبینید که مشا اینطور علم باری تعالی رو حل میکنن، میگن الله تعالی ذاتیست مستجمع جمیع کمالات، یکی از کمالات هم علم به خوده، اما علمش به غیر در ذاتش نیست. این حرف مشا اینه. پس چیه؟ میگن علمش به اشیا قبل از خلق، خدای متعال پیش از اینکه اشیا رو خلق بکنه علم داره، ولی اون علم علم ذاتی نیست، علمی نیست که عین ذات باشه، اون علم به خودش علم عین ذاته، علم ذاتی. اما علمش به اشیا به یه خلقیه. یعنی چه؟ یعنی میگن الله تعالی یفعل صورل ذهنیت للاشیا. پس صور ذهنی اشیا مخلوق خداست. خب خدا نسبت به این فاعله، چه نوع فاعلی؟ انها فاعل رو خوندید در نهایه و بدایه، مشایخ میگن فاعل بر رضاست، فاعل بر الله تعالی فاعلون بر رضا. این رابطه یعنی فاعلیت بر رضا. فاعلیت بر رضا یعنی چه؟ فاعلیت بر رضا یعنی فاعلیتی که علم فاعل به فعل عین خود فعله. مثل این که اگه کسی به شما گفت آقا یه طرحی بریز برای این زمینی که ما داریم، ما میخواییم این زمین رو یه خونه بسازیم، شما فکرات بکنم این چجور باشه خونه مناسبه با علما، میخواییم یه خونه علمایی بسازن. خب شما میشینی و یه طرحی می تو ذهن ترسیم میکنی، علم شما به اون طرح عبارت است از چی؟ از نفس اون طرح. یعنی همونطوری که تولید میکنی همونطور میشه علم شما به اون طرح. قبلا هیچی نمیدونی، بله قبلا فقط یه علم اجمالی داری به این که میدونی که میتونی یه طرحی درست کنی. اون علم اجمالی یعنی همون علم به این که میدانید که میتوانید طرحی را در ذهنتون داشته باشید. ولی علم تفصیلی شما به اون طرح عبارت است از نفس خود اون طرحی که تو ذهنتون ابداع میکنید. میگن شما نسبت به اون صورت علمی فاعل به رضا هستید، یعنی علمتون به فعلتون عبارت است از نفس خود فعل، فاعل به رضا. من یادم نرفته شیخ اشراق نسبت به موجوداتی حرف قائله، یعنی میگه خدای متعال علمش به موجودات خارجی عبارت است از نفس خود موجودات چی؟ خارجی. یعنی تا خدای متعال عالم رو خلق نکرده به عالمم علم تفصیلی نه، ولی همین که خلق کرد خود اشیا میشن چی؟ علم خدا. لذا قائل است به این که علم خدا به اشیا علم حضوریه. طوری نمیگن مشایخ، میگن علم خدا به اون صور ذهنی که اون صور ذهنی علم خداست به اشیاء خارجی و قبل از خلقم هست. یعنی مشایخ مثل شیخ اشراق علم خدا رو منحصر نمی کنن به بعد از خلق، اونا میگن قبل از خلق عالم خدای متعال به عالم علم داره، منتها علمش چیه؟ عبارت است از یک صور ذهنی که قائم است به ذاتش. ما داریم اینجا حرف میزنیم، این صور ذهنی خودشون عین ذاتن؟ میگه نه، قائم به ذاتن. میگیم نسبت ذات با این صور چیه؟ میگه نسبت فاعل به رضاست با فعلش. این تصریح خودشونه، منتها چون به این تفصیل شما یه جا نخوندید یه خود براتون زور داره، باید در جلد شیشون بیاد این بحثا بشه. پس میگن الله تعالی فاعل به رضاست اول برای اون صور علمیه، اون صور علمیه رو یعنی اول صورتهای اشیا رو ایجاد میکنه. میگیم خب این صورتها کجا موجود میشن؟ میگه قائم به ذات خودش. همونطوری که شما طرح اون منزله رو انشاء میکنی کجا موجود میشه؟ قائم به نفس شماست. کیف نفسانیست قائم به نفس شماست. میگه اینم همینطور، اینم خدای متعال صور اشیا را انشاء میکنه ایجاد میکنه و این صور قائم است به وجود خود حق، قائم به ذات حق. لذا میگن مشایخ قائلن که علم خدای متعال به صوری زائد بر ذات. خب وقت بعد میگه وقتی که خدای متعال این صور رو ایجاد کرد نسبت به عالم میشه فاعل بالعنایه. عالم چیه؟ عالم یعنی اشیاء عینی، اونا اشیاء ذهنی بودن. عالم یعنی موجودات عینی از عقول و نفوس و افلاک و هر چی هست دیگه، همه موجودات عینی رو خدا بهشون عالمه. از چه طریق؟ از طریق اینکه صور ذهنی اونها قبل از خلق پیش او بوده و خدا نسبت به این اشیاء عینی فاعل به چیه؟ حالا آقای بابایی بفرمان، حالا فاعل بالعنایه. اینجا فاعل بالعنایه درسته؟ بله. یعنی چه؟ یعنی همین که صورت ذهنیشو داره کافیست برای این که ایجاد بشن اونا.
یعنی نفس تحقق صورت علمیه منشأ است برای تحقق چی؟ وجود خارجی اون مخلوق. این بیانی بود که مشائین دارن. بله بله عرض. حالا دیگه چجوری حل میشه من نمیدونم. این حرف مشائین معلوم شد. حالا بیایم حرف عرفا. عرفا میگن یک الله تعالی داریم، یعنی هو داریم، هو یعنی اون ذات، یعنی حتی هو هم نگو، هو له الملک و له ال، اون ذات که لا اسم له ولا رأس، اون خودش هست تو خودش، در اونجا نه صفتی است و نه هیچ چیزی دید. هویت مطلق. احسنت. هویت مطلق. این هویت مطلقه یک یه چیزی رو ایجاد میکنه به نام اعیان ثابته با فیض اقدس. این فیض اقدس میشینه جای فاعلیت به رضا. فاعلیت به رضا یعنی یه نوع افاضه، یعنی خدای متعال ازش افاضه میشه. چی؟ صحبت. اینجا میگه از ذات حق تعالی افاضه میشه با فیض اول که اسمش فیض اقدسه. اعیان ثابته یعنی چه؟ یعنی صور علمی اشیا، اعم از موجود و معدوم، معدومم اعم از ممتنع و ممکن. همه چیز رو خدا میداند به چی؟ به اون اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی صور علمی چی؟ همه اشیا. اشیا که میگیم یعنی اون اشیایی که شما در مواد ثلاث میگی هر شیئی رو وقتی ما با وجود بسنجیم یا واجبه یا ممکنه یا ممتنه. وقتی هم ممکن شد یا موجوده یا معدوم. اون شیء ها، نه شیء به معنای موجود. یک شیء داریم به معنای موجود، یک شیء به معنای مفروض، امر مفروض. هر چیز رو که شما فرض بکنید و با وجود بسنجید، ها اون چیزی که شما فرض میکنی خدا هم فرض داره، خدا هم تو ذهنش داره. یعنی خدای متعال علم به ممتنعات هم داره، خدای متعال علم به معدومات هم داره، همونطوری که علم به چی داره؟ به موجودات داره. پس این اعیان ثابته میشه صور علمی مال تمام اشیا، اعم از ممکن و ممتنع. همه که این با اعیان ثابته با فیض اقدس پدید میاد و وجودش هم وجود چیه؟ علمیه، نه وجود عینی. فیض دیگری اینجا انجام میشه و اون فیض دیگر موجب پیدایش اکوان میشه. اکوان یعنی وجودات، به قول ما اونا تعبیر گفتیم به وجود نمی کنن، وجودات عینی. اونجا وجودات علمی بود، این وجودات عینی. بله؟ فرقش با مشروع اینه که این عرفان اون فلسفه است، اینا ظهوره، اونا وجوده. فرقش اینه که فرق اساسیش اینه که در مشیا این غیر خداست و اشیاء عینی هم به وجودی غیر وجود خدا موجودن، همونطوری که اون اشیاء صور علمی هم به وجودی غیر وجود حق موجودن. اما در عرفان همه به وجود چی؟ این فرق اساسیشه. از این فرق صدها فرق شما میتونی تولید کنی. فزهو. بله بله. این دومی، اولی فیض اقدس بود، این دومی فیض مقدسه که میگه آن یکی فیضش گدا آرد پدید. یعنی فیض اول که فیض اقدسه یه چیزهایی رو خلق میکنه اسمش اعیان ثابته. اعیان ثابته یعنی چیزهایی که بعضشون ممکنن و اونایی که ممکنن تقاضای ظهور دارن، یعنی تقاضای اینو دارن که تو عالم چی بشن؟ محقق بشن. وان دیگر بخشد گدایان را مزید، یعنی فیض مقدس موجب میشه که اون سائلها به اون چه که سوال میکردن برسن، یعنی اون اعیان ثابتهی که تقاضای وجود داشتن، یه سرشون که تقاضای عدم دارن مثل ممتنعات، اوناشون که تقاضای وجود دارن که تقاضای وجود داشتن از کجا تعیین میشه؟ از این که هم ممکنن و هم حکمت الهی ایجاب میکنه که موجود بشن. صرف امکان هم کافی نیست، برای اینکه ممکنه چیزی ممکن باشه ولی وجودش محقق نشه ازلن و ابدن، چون خلاف چیه؟ حکمته. پس بنابراین ما همه اینو گفتیم برای اینکه بفهمیم اعیان ثابته چیان. اعیان ثابته چیزیان شبیه صور علمیه مشائی. برای خودشون بپرسید، فعلا که این قول رو گفتن، این حرفشونه، ما هم داریم چکار میکنیم؟ نقل میکنیم، هیچ گناهی نداریم جز این که داریم نقل میکنیم حرف اون آقایون رو. حالا ما میخواییم این عبارت رو معلا کنیم، ما میخواستیم همه اینو گفتیم برای اینکه این و عین من الاعیان ثابته معلوم بشه میخواد چی بگه. یه فظهور الوجود به ذاته فی کل مرتبت من الاکوان، این که وجود ظهور به ذات داره در هر مرتبه از اکوان، یعنی از موجودات دیگه، یعنی خود وجود اونجا ظهور داره چون وجود همه به اوست. پس ظهور وجود به ذاته در هر مرتبه ای از اکوان و تنزل اون وجود به هر شأن من الشؤون، شأن من الشؤونی که این شأن من الشؤون موجودیتی غیر موجودیت اون وجود اصلی نداره. گفتیم نظیر این که شأن باصره شما یا شأنیست از شؤون شما، شأن سامعه شما شأنیست از شؤون شما، ولی شما یک گونی نیستید که تو این گونی یه قوه افتاده باشه، قوه باصره، یه قوه دیگه افتاده باشه. شما یه وجود بسیطید که همه این قوا به عین وجود شما موجودن، در عین اینکه شؤون شما هم هستن. ظهور وجود به ذاته در هر مرتبه ای از مراتب هستی و تنزل اون وجود به هر شأنی از شؤون، چون وجود مطلق تنزل میکنه، تنزلش مثل چیه؟ مثل اینه که شما وقتی یه تصوری از یه چیزی دارید، اون تصور خیلی از شما کوچیکتره، ولی به وجود چی؟ شما موجود. تصور شما به وجود شما موجوده، ولی در این حال تنزل عین اون وسعت وجود شما نیست. الی کل شأن منشون یوجب ظهور مرتبه ای از مراتب ممکنات و عین من الاعیان ثابته، و یک عین از اون اعیان ثابته که عبارتن از وجودات علمی حق تعالی. و السلام علیکم. ماهیت منظورش دیگه. بله بله.